أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولش تشکر میکنم حقیقتا دیدار افرادی مثل شما برای من حکم زیارت رو داره و خیلی از بابت خوشحال هستم. ببینید من اگر بخوام جمع‌بندی کنم سوالات زیادی دارم، ولی چون جمعیت زیاد دارم میخوام یه سوال راهبردی بپرسم. ما هر کاری بخوایم در مورد نماز بکنیم نیاز به رابطه داریم، یعنی اصل اول رو برقراری ارتباط عاطفی، و بزرگترین آسیب ما در ارتباط امن و نهیه که من مشاهدم، دقیقا از شما پژوهش کردم، مشاهدم توی میدان میگه که آن چیزی که رابطه رو به قهقرا میبره امن و نهی‌های غیر ساختار یافته و غیر تربیت شده. حالا چالشی که خودم دارم، چون دارم سیستم رو اداره میکنم، مربی ها با امانهی هاشون رابطه شون خراب میشه، در نتیجه روی نماز یا روی ارتباط عاطفی هم نمیتونم اصلا. الان نمیتونم این تعارض رو حل کنم که ما چگونه یک ساختار اجتماعی را بدون امر و نهی یا با کمترین امر و نهی اداره کنیم، بگونه این که جمع به هم نریزه. چون شما اکثر امرونگ مربی ها واقعا امرونگ شخصی که ندارن، مثلا میگه حق دار، یعنی حق نزنید که کلاس ساکت باشه مثلا، یعنی میخواد حق اجتماع رو حفظ کنه امرونگ میکنه. ما چطور یه ساختار اجتماعی رو مثل خانواده، مثل مدرسه بدون امرونگ حفظ کنیم و بدون تعدیل و تنبیه؟ چون ما اصل اول میگیم آقا تشویق نه، تنبیه نه، واقعا تشویق و تنبیه میاد انگیزه بیرونی رو تقویت میکنه نه انگیزه درونی رو. من چالش بزرگم کنترل امر و نهیه. این یه سوال اگر شد جواب بدید. شما یه گزاره گفتید که من درست توی دفترم نوشتم، فهمیدید که برپایی نماز رابطه یا مستقیم معنادار با سبک تربیتی دارن. چالش دوم من اینه که خانواده ها میخوان بچه هاشون نماز بخونن، ولی واقعا ما در این مدرسه هستیم که مطالبه خانواده نماز خوان کردن، ولی نه قادر سبک تربیتی خودش رو تحلیل بکنه و نه قادر مطالبه درستی نسبت به سبک تربیتی از مدرسه داشته باشه. در نتیجه چالش فقط چالش گفتگوه، یعنی نه این میتونه حرفش رو بزنه نه اون میتونه حرفش رو بزنه. اگه شما بتونید ساده مختصر به من کمکی کنید که چطوری به افراد، چه به مدرسه چه به خانواده، کمک کنم سبک تربیتیش رو تحلیل کنه، بفهمه من دارم حسگرایی تربیت میکنم، من دارم راحت طلبی تربیت میکنم، پس نمیتونم هی انتظار داشته باشم بچه ها نماز خون بشن.
بله خیلی ممنون و متشکر از سوال خواهر بزرگوارمون. ببینید توی بحث امر و نهی، مسئله‌ای که وجود داره سیر امر و نهی اینجوریه که اول تو 7 سال اول امر و نهی به محیط، یعنی به فضای خونه و فضای زندگیه، بازم اونجوری مستقیم نیست، به فضای زندگیه. امر و نهی فضای خونه ساختار یافته است، باید و نباید داره، چارچوب داره، این فضا به بچه منتقل میشه. توی 7 سال دوم یه سری امر و نهی وجود داره، ولی ما توقع نداریم بچه ها اون امر و نهی‌ها رو لزوماً انجام بدن. چرا؟ چون ممکنه نسبت به اونها هنوز سوال داشته باشن یا از نظر اصلا توان جسمی نتونن اونها رو انجام بدن. توی دوره 7 سال دوم ما باید به سمتی بریم که در مورد باید و نباید ها و امر و نهی‌ها با بچه ها گفتگو کنیم. من یک کتاب دارم حالا هنوز چاپ نشده، ولی مهمترین روش تربیتی تو دوره نونهالی هنر گفتگو کردنه. نونهالی یعنی سن دبستان. یعنی چی گفتگو؟ یعنی اگر که من مثلا موردیه که باید و نباید یه بچه نمیپذیرن در موردش گفتگو کنیم، که مراحلی داره تو کتاب خیرگزینی داریم: تفصیل خیر، ترجیح خیر، گزینش خیر، تعیین خیر، تحقق خیر. چون بچه‌ها تفکرشون فعال میشه، اول باید باز بشه مسئله که چرا اینجوریه. این برای چی مثلا وقتی نماز میخونیم بقیه هم باید بیان بشینن؟ خب بچه‌ها بیاین در مورد این با هم دیگه صحبت کنیم، چرا این اتفاق میفته؟ خب بچه‌ها شما اگه نماز مثلا نمیخواید بخونید بریم بیرون چه اتفاقی میفته؟ مثلا کجاها میرین؟ ما یه مثلا ناظم داریم، بعد مثلا اون یه نفر مثلا اینجا باید باشه اونجا باید باشه، ما نیرو نداریم، بعد اونور یه بلای سر یکی باز میکنید مسئله رو. بعدش میگه خیلی خب حالا چه پیشنهادایی دارین؟ خانم این کارو کنیم، خانم خب این که نمیشه، اون چی، اونم نمیشه، خودشون میگه اینم نمیشه، دو تا گزینه میمونه. خیلی خب حالا اگه شما نظرتون یه مدت این کارو یه مدت اون کارو. ببین مسئله اینه که ما با بچه‌ها گفتگو نمیکنیم، احساس میکنیم امر و نهی جوریه که از بیرون اومده باید حتما رعایت بشه و هیچ کم نمیتونه تخطی کنه. نه، امر و نهی چیزیه که به ساختار هست، وجود داره و بچه‌ها اگه رعایت نکنن پیامدشو میفهمن و متوجه میشن و باهاش روبرو میشن. پیامد این که تو الان میخوای مثلا بری بیرون سر مثلا جای نمازخونه نباشی اینه که مثلا حالا غیر از آسیبی که ممکنه داشته باشه، نمیدونم اتفاقی باید بیفته کسی نباشه و و و، یکی از اینه که خب بله نمره ازدواج کم میشه. این بله، حالا اگه راجع به این حرف داری خب بیا گفتگو کنیم، ولی گفتگو کنیم، یعنی راه گفتگو رو ما باید باز بذاریم. هم به همین شکل تو سنین نوجوانی دیگه بعضی از امر و نهی‌ها ضروری میشه.
نباید بترسه در حقیقت، بترسه.
بله، چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌ها تو سن اصلا قدرت انتخابگری دارن و میتونن انتخاب کنن، میتونن فکر کنن. خیلی خب لازمه اینکه توی مدرسه باشی، این قوانینه، تو میتونی مدرسه نباشی، ولی حالا که هستی بپذیر. خانم من نمیپذیرم. چرا چیشو نمیپذیری؟ بیا گفتگو کنی. ببین خیلی از جواب بچه‌ها ما قانع نمیشن. خیلی از جواب ما باید بپذیریم که نظرات اونها خوبه. چرا باید فکر کنیم اونها نظرات بدی دارن؟ مثلا یه دختری بود توی مثلا دبیرستان میگه ما یه رو مثلا تو صبح وامیستیم، چرا باید وایستیم؟ خب ما خسته میشیم. خب من مثلا گفتم که خیلی خوب شما خسته میشین، فکر میکنی برای چی معلم این کار دارن میکنن؟ مثلا خسته بشی چه فایده ای داره؟ مثلا صبح سر پا وایستیم مثلا کاش نرمش هم بکنم، بخوام پیشنهاد رو بزنم یه نرمشی هم مثلا انجام بدن. مثلا میخوام بگم ببین ما بالاخره باید بپذیریم که شاید بچه‌ها بهتر ما فکر بکنن، چه اشکالی داره اینو بپذیریم نیازشون. و اتفاقا وقتی که بتونن بیان حرفشون رو بزنن، بعد ببینم نظرشون اثر داره تو مدرسه، تو بعد اینا که چقدر خوب، اتفاقا این باعث میشه که بچه‌ها بیشتر تو چارچوب قرار بگیرن. باور کنین اتفاق میفته، گفتگو بشه و با مشارکت خودشون. حتی ممکنه بچه‌ها بگن خانم مثلا ما بخوام مثلا اینجا نماز بخونیم، چرا؟ خب ممکنه مثلا یه روز بریم تو حیاط بخونیم، چه اشکالی داره؟ گفتگو کنیم. وقتی بچه‌ها ببینن شما توجه میکنید بهشون، ارزش داره حرف اونو برای شما، توی اون اصل اول اقتضائات رشدی گفتیم که بچه‌ها تفکر تعقلشون فعال میشه و دوست دارن که شما بپذیرید، حرفشون رو بشنوید و اینکه بفهمن شما شنیدید. باور کنید تبعیتشون از قوانین بیشتر میشه، حتی قوانینی که قبول ندارن. باور کنید لجاجتشون کمتر میشه، باور کنید میلشون به نماز بیشتر میشه. این اتفاق میفته، ولی مهم اینه که ما چجور انجام بدیم. این در مورد سال اول. بحث کن جان، هفت سال سوم اینه که بچه ها خودشون امر و نهی در درونشون شکل گرفته باشه، به دیگران امر و نهی کنن. یعنی تو هفت سال دوم اونها باید مشورت بگیرن، تو هفت سال سوم باید مشورت بدهن. حالا اگه ساختارهای ما ساختارهای غیر کارآمدی باشه، بچه ها اصلا توان مشورت دادن ندارن، یا چرت و پرت میگن، اصلا نمیتونن فکر کنن. ولی اگه شما تو ساختار درست بچه ها رو فکرشون رو بارور کرده باشین و تفکرشون رو فعال کرده باشین، بچه ها تو هفته سوم خودشون باید مملکت رو بگردونن، مدرسه رو بگردونن. مگه تو دوران جنگ و دفاع مقدس چه اتفاقی افتاد؟ مگه بچه های 14 15 16 ساله نبودن که رفتن تو جنگ اصلا شدن فرمانده؟ چرا این اتفاق؟ چون این توانه وجود داره. اون نیازه رو ما باید ایجاد کنیم. این مسئله اصلی ما تو بخش از آموزش ما اینه که بچه ما نیاز ندارن. همینی که ما همه چی رو براشون فراهم کنیم، یعنی این نیاز دیگه به هیچ چی نداره. حتی یه به نظر من حتی اتفاق خوب وقتیه که بچه بیاد مدرسه ببینه نمازخونه نداره اصلا. خودش فکر کنه که من چیکار کنم نمازخونه داشته باشم. ببینید بچه‌ها باید با این فضاها مواجه بشن. نباید همه چی حاضر آماده باشه. ببینید مشکل داره مدرسه، بچه ببین مشکل حل کنید مدرسه خودتونه. و این مسئله خیلی مسئله مهمیه که ما بدونیم از چه مسیری به کدوم نتیجه میرسیم. تو مسیر پاستوریزه گلخونه‌ای که ما در پیش گرفتیم برای بچه‌ها، بچه‌ها بزرگ نمیشن، بچه‌ها خیلی آسیب پذیر میشن. و این مسئله مسئله‌ای که تو سبک تربیتی باید لحاظ بشه. در مورد سوال دومتون من فکر می‌کنم، حالا این نکته رو نوشته بودم فرصت نشد که بگم، فکر می‌کنم ما حتما باید ارتباط تنگاتنگی با والدین داشته باشیم. ببینید از اون جایی که گفتیم ما بحث نماز چند عاملی است، پس بنابراین اگر معلم‌ها فقط به تنهایی کار کنن اثرشون خیلی کمه. شما باید والدین رو هم درگیر کنین، باید جلسه بذارید، جلسات آموزشی بذارید، پرورشی با محوریت نماز که سبک تربیتی شما که تربیت دینی چه اثری داره که این مدل شیوه تربیتی که وجود داره و آسیبی که خب نوعا تو مدارس غیر انتفاعی ما داریم میبینیم برای بچه ها هست. یعنی علت زدگی دین اینها این نیستش که اطلاعات ندارن، علتش اینه که نیاز ندارن، نیازشون فعال نشده چون همیشه برشون فراهم بوده. اصلا اینا نفهمیدن که همیشه نیاز دارن. بفهم بفهم خب خواسته که شما نمیده این مردو چند بار بگیم بقیه خود ما داریم شما داریم بگیم شما نیم ساعت سلام
عرض میکنم و بعد با خیلی مشکلات زیاد زنده باشید.
مسائل.
البته خودم ساکن خیابون ایران هستم ولی خب شاغلم تو اونجا دختر من تو فضای مدارس اسلامیه ولی یعنی از صحبتات واسه دخترم استفاده میکنم ولی برای بچه های مدرسه ما اصلا توی فاز دیگه هستن. بچه های ما اصلا ما پارسا فقط روحانی که میمونم مدرسه دو سه نفر نماز خون داشتیم. دیگه اصلا روحانی هم نخواستیم. البته ماجراها و سختی های خودش رو داره دیگه صرف نظر کردیم. ولی کن کلا بچه ما درگیر آسیب های بهبود بچه های معمولی هستن. امسال من کاری که کردم، حالا سوالی که دارم ازم اینه که اول که اصلا با تو فضای مدرسه ما هم اگه تو صحبت کنید خیلی خوب شد. بعد سوالی هم که دارم اینه که امسال تو مدرسه دیگه ما روحانی نخواستیم ولی چند کاری که کردیم کلاس ها رو تقسیم بندی کردیم، هر کلاسی دو بار تو ماه نوبتش میشه میاد میاد سر میاد نماز خونه. بعد اینایی که نماز رو میخونن تنه نماز خونه میشینن کلن تو هر کلاس هم بشه در نفر میان نماز چون رو بعدش مسابقه میذاریم بین همون نماز ها نماز خونه مسابقه میذاریم و برنداشون رو بعدا تو دو سه تلاشت بشیم جنزه میدیم. منطقه این که الان مشکلی که داریم اینه که چون سخت نمازمون بچه هایی هستن که علکی بایی نیستن و به خاطر اون جایی دارن بدون نماز میخونن یا اینکه به وقت با عوض شرعی میان نماز میخونن بعد بچه های دیگه اعتراض میکنن میکنن که ما چیکار کنیم. بعد
شما شما
متوسطه اول محتوایی هم که برای این حالا من تو اون جملات مسابقه همونم اینطوره که یه جمله پراکنده رو به دو تا گروه میدیم بعد اون جمله رو باید اینا بچینن و مرتبش کنن که اونم یه فاجعه است تو درس فارسیشون. حالا ما میتونیم که اینه تو جملاتی برای ما میسازن منتها اون جمله حالا یه جمله ناب سنگ میکنم انتخاب کنم. اما که تو محتوایی که ما تو هر کلاسی رو فقط تو ماه دو بار میاریم برای نماز محتوایی کوتاه اگه بود که من مثلا میخوام 5-6 دقیقه قبل از نماز بگم اونا انگیزه پیدا کنن و بعد روال ادامه بدیم هم اون محتوا رو داریم هم این که چطوری چی کار کنیم با این آسیبی که الان محتوی ما از این میلیان وای میزن بچه ها که دارم میکنم که من نمیتونم آقا چک کنم بعدم ببینم که شده نیست اینو نمیتونم زیاد تجسس کنم و هر حال به همش رو تو برنامه‌های جایزه‌ای ها شرکت
میکنم.
ما اردو داشتیم دیروز برای همین بچه های نماز 123 نفر بودن تو مدرسه اردومشون یه اردو تشکیلی بعد منطقه چون که همشون ساده نیستن یه همچی مشکلی هم
داشتن. خیلی ممنون. خیلی سوال خوب بود. خواهم سیف شما رو بفهمیم. سوال قبلی هم نظر روشون بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال قبلیشون چی بود؟ اگر میگم نماز اون صفحه باشه کنترل امرانهی و بستر
بسم الله الرحمن الرحیم. من این خانمه رو نمیبینم
میخواستم دورگیم اخوان اونجا آفتاب میافتاد
اینجا میخواستم
اینجا میخواستم
حالا من این سوالو تو قسمتی که مربوط به خودم باشه خدمتتون عرض خواهم کرد. ما تو در تاریخ از زمانی که حضرت حالا داستانه هست موسی هست دیگه، رجل یسعا و داستانه هست موسی و اون سلمونیه فرعون و آسیه خانوم و از کودکی اینا رو ما شنیدیم که همه یه جوری بودن و یه جور دیگه بود. تفکر و تعقل وقتی فعال میشه، این سوال شما رو دارم میگم، تفکر و تعقل وقتی فعال بشه بچه ها میتونن حتی رهبر خانواده بشن، جور دیگه ای باشن. یه پسر بچه‌ای تو پارک من داشتم میرفتم، خب هم حجاب هم اینجوری داشتم، مامانش بی حجاب بود، یه نگاه به مامانش کرد، فکر کنم کلاس اول بیشتر داشت، گفت مامان حجاب تو رعایت کن. مامانش قه قه خندید، یعنی تو این فاصله از جلوی من رد شد، گفت قربونت برم اگه من میگفتم رعایت کن دو تا حرف بد به من میزد. ببین من باید یه کاری کنم، عقل دانش آموزم فعال کنم. من که کنترل کننده همه موارد نیستم، من که نمیتونم خانواده ها رو، بله من خودم معتقدم جلسات خانواده باید بذاری، ولی عقل خانواده هم در پناه قرآن باید فعال کنم. متاسفانه قرآن تو کشور ما یا بین حالا شیعیانی که من حالا میشناسیم، اطرافمون، خودمون، من خودمو میگم اصلا بیشتر تشریفاته، نمازم تشریفاته، تزئینیه، میبوسیم، چند آیه میخونیم، پنج آیه پیامبر گفتن بخونیم، تفکر و تعمق و تدبر و اینا نداره. من خودم از الان 10 سال داره میشه، درست میگم 10 سال شد کتاب فهم قرآن از روزی که اینو انجام دادیم. این که ایشون فرمودن اون دختر نابینا رو آوردم سر کلاس، اولین سالی بود که من داشتم تکنویس می‌نوشتم برای فعالیت‌های فهم قرآن، و اون دختر نابینا چنان تحولی تو مدارسی که من بردم ایجاد کرد، فوق لیسانس ادبیات فارسی با معدل 18.5، بسیار فقیره، بسیار فقیره، اتاق 11 متری داره، 10 نفر توش زندگی می‌کنه، با کمال کرامت با بچه‌ها صحبت می‌کرد. بچه ها اول میگفتن خانم ابتدایی میشه بهش دست بزنیم؟ گفتم بچه ها اینم آدمه. بعد یکیشون گفت خانم میترسیم. گفتم حیولا مگه مثلا میخواد بخورد یعنی چی؟ زدم به شوخی. بعد اون فهمید، بعد گفتش که آخه اینا نابینا ندیدن، پدر مادراشون نمیذارن اینا با ما مواجه بشن، همین که ایشون فرمودن تیتیش مامانی و جعبه‌ای و گلخونه‌ای. بعد خیلی اتفاقای عجیبی افتاد. دقیقاً یادمه که سر کلاس دختر شما بود، بچه‌ها گفتن چه رنگی دوست داری؟ گفت صورتی. همه گفتن خانم می‌بینه. گفت نه من نمی‌بینم. شماها چون همه میگین صورتی قشنگه، پس صورتی قشنگه. بعد بچه‌ها همه بغض کردن. بعد دو تا مادر داشتیم که زنگ زدن، من یادمه اون سال اولین تجربه من بود برای این کار، و مدرسه رو شستن گذاشتن کنار که بچه ما امروز با گریه اومده خونه، دختر ما رو ناراحت کردید. این مگه قرار نیست بعدم بره تو جامعه؟ شاید دور از جونتون شما فوت کرده، این افتاد یه جای دیگه، شاید عموش خواست نگه داره، زن عموش باش مهربون نبود. بچه ها نمیشه گلخونه ای بار بیان، تفکر و تعمقشون باید فعال شد. خاطره ای براتون میگم که ملموس تر باشه. وقتی شما فهم قرآن میگی اصلا امرو نهی نمی کنی. من به هیچ وجه امرو نهی نمی کنم. الان مامانا اینجا هستن، کلاس سوم من دخترشون لطف کردن تشریف آوردن. من سوره بینه بهشون یاد دادم، الان بهشون میگم که کجا چرا خوبه، چرا چرا خوبه، کجا چرا بده، چرا چرا بده، با شعر. این شعار سوره است، اینو میگم. بعد جلسه بعدیه میگی که هر کاری که حکم خدا حسابش از بقیه امور جداست. حق میزنیم رو میز، پامونم میزنیم زمین، که این حکمه، یعنی مثل حالت قضاوت. بچه ها دونه دونه یاد میگیرن. چند روز پیش یکی از مامانای همین پای سوم به من گفتن که همسرم بعضی وقت زور میگه به دخترم، زورایی که میگه، یعنی مثلا هر کاری کوچیکی که میکنه میندازه گردن اون. من اینو نمیتونم حل کنم. خودش با سوره بیانه حل کرده. پدرش گفته یه کاری انجام بده، گفته که من ببخشید پدر نمیتونم انجام بدم. گفته که پدرش گفتن که بله، گفته آخه من بیانه دارم. پدرش گفتن بیانه دیگه چیه؟ گفته یعنی دلیل روشن، مگه شما نمیدونی؟ گفتن خب حالا چی هست؟ مامانشون چون با من ارتباط دارن گفته بودن که اینا دارن فهم قرآن میخونن، پدرم مذهبی بسیار آدم خوبی هستن. گفته که آخه اگه چه من بگم باشه، چشم، چه بگم نه، شما کار اینو میندازین تقصیر من، پس من ترجیح میدم از اول وارد این موضوع نشم. بچه کلاس سومی اینقدر مغزش فعال میشه باورتون نمیشه. دختری داشتم که قرار بود برن شمال عروسی مختلط، سوره بلد میگه سختی های مرحله دار، گفت پدرم نمیپذیره، مامانش اومد مدرسه گفت شما یه چیزی بگین. گفتم این من به این سوره یاد دادم، من به کاری ندارم اصلا به این موضوع، موضوعات خانوادگی به خودتون مربوطه نیوشا جان. گفت نه خانم، خب عقلم میگه جایی که خدا راضی نیست حکم خداست، من نمیرم. با پدر گفتگو کردن، اون عروسی رو شرکت نکردن، عروسی مختلف. ولی ما به جای اینکه مغز و عقل و فکر و روح و اینا رو فعال کنیم چیکار میکنیم؟ بکن نکن. اتفاقا تو دورهای روش استاد تو کتابشون نوشتن که مخصوصا در پایه سوم که دخترا به سن تکلیف میرسن، درصد امر به معروفتون، یعنی امر و نهیتون، امر معروف نه، امر و نهیتون باید به حد صفر برسه. لباساتو پوشیدی، سرما نخوری، گرم کن، غذاتو اینجوری کن، قاشقتو اینجوری بذار. ما باید یه جمله قشنگ توی که این کتابای روانشناسی قرار بدیدم. نوشته بود که اگر 90 سال عمر داشته باشی و بهت بگن 70 تا امر بیشتر نمیتونی بکنی. کل وگرنه یهو میچسبه هم. لبت میچسبه. چند کجا امراتو استفاده میکنی؟ آدم کوپنشو که نمیزودونه که. شما حتی یه دونه کارت شهروندم بهتون بدن، هر چیزی نمیری باهاش میخری. میگین که بذار جمعش کنم، یه چیزی به درد بخور بخرم، یه چیزی که بیشتر نیاز دارم. بعد چطور ممکنه ما امر و نهیامونو خرج قاشق و بچه تو کلاس عرق میریزه سر و کلش بو هم میگیره؟ بهش میگم که خب گرمت نیست؟ میگه نمیگم گرمت درار، میگه تفصیله، سوال میکنم گرمت نیست؟ میگه خانم دارم میمیرم، میشه کولر بزنی؟ میگم تو کاپشن رو درار، کولر بزنم بقیه یخ میکنن. میگه آخه مامانم گفته در نیار. کلاس اول گوش میده، کلاس ششم بی کاپشن میاد مدرسه. میگه دلم نمیخواد بپوشم، تمام کاپشن ششم یا روز زمین بغل حیاط میندازه میره. بعد میگه جا گذاشتم، فردا از خونه میخواد بیاد عمدن جا میذاره. معاون مدرسه را میره، مریم ستیده کاپشن جام، ولی اولیا همه پوشیده دارن خفه میشه. بله نه نه، اونا ببینین مدرسه وظایف عمومیشو انجام میده. یعنی بچه بگه گرمم نکن، مهماندار مدرسه قطعا غذا اونو گرم میکن. ولی لباس پوشیدن مادر تو کلاس نیست دمای کلاسو بدونه که. من دیروز واقعا داشتم سر کلاس سوم خفه میشدم، اصلا به سختی نفس میکشیدم. بعد میگن خانم آخه مامانمون گفته باد نباید بخوری. اصلا باد کجا بود؟ کلاس کوچولو با یه پنجره انقدی. اینه که ما حواسمون باشه، ما قراره تو جزئیات بچه‌ها آزادی عمل بدیم. یه بارم یهو مریض شد، دو تا قطره مرزنجو شد، دو تا نور افسنتی میچکونین دماغش، میره یه آمپول میزنه، میفهمه عکس العمل عملش رو میبینه. اگر ما نذاریم تو موقعیت‌های کوچیک زندگی که من بهش میگم بازی یا فعالیت‌ها شکست بخوره، این در زندگی آینده زناشوییش، در دوستیش، در اجتماع، در محل کارش قطعاً شکست خواهد خود. شک نکنید، من از پیش دبستان شاگرد دارم تا دانشجو دارم میبینم چه کس میخوره. بعد گریه کنون میاد، اونجا دیگه نمیشه کاریش کنید. پس فهم قرآن چاره مشکلاتی که بعدا خدمتتون میگم. یه چیزی هم سوال ایشون دوم بگم اصلا میکنم. فرمودن که جایزه میدیم و این حرفا، جایزه مال اول ابتداییه، اونم من تازه میدم، نمیگم این جایزته، میگم بچه ها دهن شیرین کن، دهن ترش کن، دهن خوشمزه کن، قلقلک میدیم، میرن سجده زیر پاهاشون میذاریم، میگیم که بگرد و پیدا کن. جایزه نمیدیم. این کاری که شما میکنیم مال اول ابتدایی، نه اول متوسطه. و ببینید چقدر اون بچه ها تشنه تشویقن. چون تشنه تشویقه و ما هم با ابزار کلاس اولی داریم میایم، اون میگه یه ذرهش هم غنیمته. یه چیزی هم مدرسه گرفتم. ما اصلا برنامه احسان داریم، نذری داریم. من میگم بچه ها امروز دوشنبه است، نذری امام حسین، امام حسن علیه السلام برامون مثلا این پولکی رو آورده بودن، آوردم شما بخورید. اینقدر میگن شما تو خونه هم به ما فکر میکنین؟ میگم آره، شما زندگی منی، جزء وجود منی. این یکی. یکی دیگه هم این که شما بچه ها تشویق میخوان، ما تشویقش میکنیم. ما باید تحسین کنیم. تحسین سوره مبارکه حمده. میگه آن چیزی که میبینی بگو. چقدر قشنگ نماز میخونی. ببین من به اون خانمه گفتم چقدر دقیق وضو گرفتی. دقیق وضو گرفت، حالا باطله که لاک داره، اون دیگه به من ربطی نداره. الان جاشی اونو بگم. شما اگه بچه‌ها رو به جا ببین، تحسین کنی و نماز جماعت رو در مسجد رو نباید ببندی. مسجد مدرسه، من به استاد گفتم اسم نمازخونه ها رو بکنیم مسجد مدرسه، گفتن خیلی خوبه. اسم نمازخونه تون رو عوض کنید. طرح بدین، اگه هنرستانی بگین بچه‌ها انواع طرحتون رو می‌پذیرید. یا یه کلاسی یا فردی. کلمه مسجد مدرسه رو خوشگل هر کی بنویسه بیاره. طرحشو بعد میدیم بزرگ کنن، این افتخار مال تو باشه که اسم این مکان رو میخوایم عوض کنیم، که هم بچه با مسجد اونس میگیره، هم میفهمه که مدرسه یه جایگاهی مثل مقدسی داره. و بچه‌ها میگن میخوان دعا کنیم یا باز میخوان بره نماز خونه، مقدس میدونن اونجا رو، یعنی زنگ قرآنشون حتما دوست دارن بره نماز. پس چیکار کنیم؟ پیش نماز بیاد، اون سه نفر رو شما محروم کردین، به جای اینکه بقیه رو نماز خون کنین، اون سه نفر از نماز جماعت محروم کردین. یه کار بزرگ دیگرم بگم خدمتون. آقای خوبت خودشون تو خاطراتشون گفتن من وقتی که دوره راهنمایی بودم پرورشیمون اومد گفت از این به بعد پیش نمازی. گفتن همین کار نماز منو درست کرد. شما به بچه‌ها بگین طبق رساله احکام این باید بدون رساله احکام اینو دوستش داره. طبق رساله احکام شرایط پیش نماز دوری از گناهان کبیره مانند این بعد این بعدم این از نظر جای ایستادنم اینجوری. خب کسایی که این شرایطو در خودشون میبینن بیان تلاوتش هم انجام بدن، هر کارش هم انجام بده، ای درست بود پیش نماز بشن، حتی اگه سه نفرن. مگه نماز جماعت نمیگه بیش از سه نفر شدی ثواب ندارم یه لشکر فرشته این، ولی اون حدیث رو هم یاد بدین. بعد اگر که اینها گفتن که آخه ما اهل گناهیم، بگی خب دیگه دو تا مقدمه داره دیگه، یکی اینکه نماز درست باشه، یکی که ترک گناه کنی، گناهم ترک کن بیا، گناه که دست منه که تا الان انجام میدادم الان انجام نمیدم. خانم آخه قبلا چی؟ قبلا خود میدونی خدا اصلا نگو برای من نگو، نذارین بچه‌ها اعتراف کنن، برو خودت میدونی خدا، همین که انجام ندی میشه توبه نصوح، برعکسش انجام بدی ببر. به همین سادگی. خیلی خوبه.
دستش مردتون بفهم. میکروفون رو میخوام بگیریم. میکروفون
من که نمیشنم. آره من
نمیشنم.
نه
خیلی خوبه.
بله. و این حتما لزومی نیست که بچه ها بعدیان حتما رو نماز بخونن، یعنی باید بخونن نمونه که بودن، ولی اینکه مثلا یه سری ها نرمی نیست روی نماز داریم، یعنی که دوشار دون بعدی دوستان تماشا کردن شاید
بمونه. ما اصلا برنامه مدرسه خودمون رو الان همین یه عده میشینم نگاه میکنن، بعد ما بهشون میگیم ساعت تفکره، نماز خودش هم تفکره. بله بله بله، یعنی لایه های زیادی داره تا نماز خون شدن.
و همین این واقعا مثلا بزرگ حالا اینکه شما مثلا مسئله شاید مثلا بعضی از بچه‌ها فکر کنن که الان مثلا عمر شرعی،
نه دیگه ما اونو توضیح میدیم، میگیم بعد ساعت نماز خونم رو میخوام اول
توضیح کنم.
نه خب اونم دوباره رساله رو وا میکنیم، میگیم مسجد احکامش اینه که صیغه چیز خونده باشن، ما میخوایم حس مسجد بگیریم. آره دیگه اونو میگی. اونی هم که رو سکو میشینن و نماز نمیخونن بعد از کلی حرف زدن، بعدم تو دلتون نگه اینه آدم بشو نیستن ها. اگه قرار شد خوراکی به همه بدین از همون تر شروع کنید، دو نفر همزمان بدن، یکی از تر بده یکی از جلو، اینا باید بسیار از شما مهر ببینن.
چه برای که باور کنید من که خانم آقا رو میتونید یه بچه رو از شیر خارجی به توجه به فرمانی قبول کنن، اینا اصلا رفتن آمریکا اصلا اهل نمازونه نیستن، ولی پسر تو آمریکا شد یه پسر مومی واقعی نمازخونی که
بخوام بگم که خیلی وقت میتونه این تجربه تماشایی. بله ببخشید یه نکته دیگه هم خدمت شما بگم، از روش‌های سنتی قدیمی 40 سال پیش استفاده نکنید، که روشی که با ما تو نماز خونا کار می‌کردن. شما باید چیکار کنین؟ روشنگری کنین براش. تو زنگ نماز بگین که این هفته مثلا گپ فلان داری، پاتوق فلان، پاتوق نمازخونه، سخن این چیز گفتگوی مثلا با فلان کس، مهمان نمازخانه. همین خانم نابینا که ایشون میگن تو نمازخونه ما قوقا کرد، اومد تو نمازخونه من بهش گفتم که شما که چشم نداری، به بچه‌ها اینجوری کردم اون که نمی، گفتم شما که چشم نداری از خدا عصبانی نیستی، برای چی نماز نمیخونی؟ سوال بچه‌ها بود. گفتم البته اینو بچه‌هام پرسن ها. یه دفعه قیز کرد به من گفت این چه سوالیه شما از من میپرسی؟ گفتم خب سوال دیگه، حالا شما مثلا پاسخ ببخشید معذرت میخوام، معذرم جسارت نبود، یعنی نمازخونه صدای بال پشه می اومد از سکوت بچه‌ها. گفت عوضش این همه نعمت دارم بیانه آورد. عوضش این همه نعمت دارم. عوضش چشم ندارم مثل شما بیناها گناه نمی‌کنم. کلی گناهایی که شما می‌کنید من نمی‌کنم. عوضش این عوضش دو دست توانا دارم. عوضش گوش من جوری میشنوه که شما نمی‌شنوید. بعد یه بازی کردیم. من پاورچین رفتم یه چیزی گوشتم اونجا. بلند شد رفت آورد. بچه‌ها گفتن خانم می‌بینه. گفت نه من خوب می‌شنوم. گفتن صدای نعمت چیه؟ گفت شما چون خیلی می‌بینید چم می‌شنوید. یکی از بچه‌ها از اون ته بلند شد مثل این فیلم جپیه بود. اینجوری اومد جلو گفت خانم میشه تسبیح همو بهش کادو بدم؟ عاطفه میاد بالا. کل نمازخونه اون رو تسبیحاشو کادو دادن به این. بعد من گفتم بچه‌ها باید پدر مادرتون اجازه داشته باشین. اموال پدر مادریه چون شما سن بلوغ نیستین. همه گفتن خانم بابا مامانامون راضیه ما میدون. یکی سه تسبیح دادن بهش برد. گفتم بچه‌ها حالا که شما میخواین نماز بخونین منم بخونم، چون من وای میستادم که مثلا مراقب نماز خونه باشم. گفتم خانم شما برید نماز خودتون رو بخونین، ما نماز خودمون رو میخونیم. یه مهمون 10 دقیقه‌ای اصلا اینا کار متوسطه اوله. من چون فهم قرآن کار میکنم فهم بچه های صدایمون مثل متوسطه. انواع مهمان یک گروه برای خودتون داشته باشین. من برای خودم یه لیست مهمان دارم، لاک جیغ تا خدا، تازه مسلمان شده، نمیدونم مترجم زبان اسپانیایی، همین خانومه که سمیرا جون که لاک داشت نماز بخونه. آها ببخشید. نکته دیگه، یه بار به استاد گفتم همون اوایل که فهم قرآن می نوشتیم، من خیلی چارچوب دارم برای خودم می گفتم کسی که، یعنی از بچگی اینجوری یاد گرفتم، کسی که چیزی حقش نیست نباید داشته باشه، حق هر کسی هست. به استاد گفتم که خب این مگه حق هر کسی نیست؟ گفتن چرا. گفتم که تو نمازخونه 50 نفر اومدن، 7 نفر کلا نیومدن. اون موقع هم اجبار این که ما الان زنگ نماز میگیم بچه‌ها زنگ نماز مدرسه تعطیله، مدیرمون روابط عمومی تلفن هم جواب نمیدیم، همه تو نمازخونه ایم، هر کی بیاد در مدرسه بسته است، زنگ نماز تعطیله. اونا هم ساکت میشینن میگیم هم نماز اینا حرمت داره، شما نمیخواین بخونین اشکال نداره، حتما معذورید. یعنی القا میکنین بهشون که فقط معذورین اینجا میشینن. تازه پیروز بهشون گفتم میتونین تای صفا بشینین، لزوما لازم نیست بالا بشینید. کتاب خوب گذاشتیم مثل کتاب قصه خانم هنزایی، تصدی دارن، مهر دارن، اصلا بشین اینجوری فکر کنه. درس هم نمیذاریم بخونن تو اون زمان، میگیم نه وسایل درسی تو کلاس نمیاد چون نمازخونامون خراب میشه. میگه خانم زنگ بعد امتحان اجتماعی داریم، این داره میخونه من نمیخونم، من عقب میفتم. بعد چی کار میکنی؟ اینا همه نشستم اونجا تو نمازخون چی هستم گفتم یادم آها پرسیدم که استاد آخه حق ما اون 7 نفر نی؟ گفتن که نماز اینقدر برکاتش جهانیه چون کار امتیه و عالمگیره، شما اعلام نکنید که اینا رو میخواییم ببرید تو نمازخونه، دعوتنامه اردو رو میدین، ببینید چقدر باشکوهه، اعلام کنین به برکت نمازت 2 نفر رو میتونی شفاعت کنی. بعد هر کی رفته بود، بعد دوستاشون تو نمازخونه بودن دیگه، الان شاگردم اینجا بود نمیدونم کجا رفت آتنای عزیزم، دوستاشون بودن، اونایی که دوستشون نداشتن و با هم جهت نبودن بیرون بودن، هر کی رفت 2 نفر بعد بچه‌ها همه با هم دوست شدن به برکت این کار. میگو وای تو چقدر مهربونی، منو انتخاب کردی با خودت ببری اردو، هم اینا عزتمند بودن هم اونا نمازخون میشن. همه با هم رفتیم اردو، یک نفرم تو مدرسه جانمون گفته بود از برکت نماز تو ما میتونیم بقیه رو هم استفاده کنیم با عزت. ها پایه 5 و 6 اگه الان فاطمه ارشدی رو بیارن دست رو اینجوری میکنم میگه خب معلومه خدا گفته، کلاس سوم ابتدایی اصلا معلومه خدا گفته. میدونین چرا؟ چون ما حکم خدا با حکم پدر و مادر و مربی از بچگی همه کنار هم قرار گرفت. بچه باید بدونه من ذیل حکم خدام، من میخونم چون خدا گفته، مامانت باید بخونه چون خدا گفته، حاج آقای فلان رهبر آمریکا همه باید بخونن چون خدا گفته ما هم میخونیم. این میشه دلیل اول. خب دیگه اون باید برین تو توحیدش کار کنین. کسی که خدا رو قبول نداره باید ببریدش اردو طبیعت، جانمازم اونجایی، مهرم با خودتون ببرین، مهرارم شما بیارین، یا بگین بچه ها هر کی یه تربت همراهش باشه، یه نوری هم باشه، یه تربت هم تو کیفش هست، حسیر پن کنین. بعد از اینکه به قول یکی از دوستامون صبح برای من پیام گذاشته بود هر کاری میکردم بچه ها نماز خونشن نمیشدن، گفتم چیکارشون کنم، بردمشون مزرعه گوجه فرنگی. یه پیرمرده بود محصولو در آورده بود نمیتونست جمع کنه، بچهای راهنمایی رو بردم اونجا، کل گوجه فرنگی رو چیدن، بسیار شیک کلوپ تزیین بسته‌بندی کردن، به مادرها گفتم باید بیان اونجا دنبالشون، هر کی میاد سبد گوجه خرید. بعد چی شد؟ باید بعدش این میشد که یه حسیرم پن میکردن سوره ماعونه، کمک به بینوا، بعدش بگه خدای شکر چه کار جذابی بود اونجا نمازشون رو بخونن.
در خصوص سوالی که
شاید ما باورمون این نیست که چون حکم خداست باید بخونیم. من خودم اگه من باور خودم آشنا بیا بشه من دختر نماز خونم، یه دست استخارش بزنی.
یه موضوع
موضوعی دیگه هم دیگه سوال هست که فضای آموزشی هر مرحله و مرحله دیگه کاملا متفاوته. مثل مثالی که خانم زدن مثلا معلم اینجوری بوده دانش آموز مثلا یکی از دانش آموز من گفت که معلم دینی مون گفته که هر کی نماز نخونه هر کی حجاب نداشته باشه خدا آتیشش میزنه تو جهنم آویزونش میکنه موهاشو میکشن. فضای آموزشی هر جا با
اینجوری
متفاوته. خب من این سوال رو بر حسب اینکه فضای آموزشی ما واقعا متفاوته با اینجا پرسیدم.
خیلی ممنون، به نظرم سوال خیلی خوبی بود. در ادامه فرمایشات خانم سیفی یه نکته رو به نظرم با توجه کنم خیلی خوبه، اون این که ما مخاطب شناسی باید داشته باشیم. خب مخاطب شناسی یعنی یه موقعی شما وارد یه فضایی میشین، فضا کاملا مکیه، یعنی اصلا میبینی فضایی که بچه ها کلن همین دوست فهمونه خدا کیه، یعنی واقعا شما میبینید که اصلا در مورد مسائل انگار نشیدن، تعجب میکنن اصلا نماز چیه، واقعا فضاش فضای خیلی بدویه. خب قاعدتا شما اونجا به یه نحوی باید عمل کنین. وقتی که نه، شما یه توی مدرسه ای هستین که مثلا شما فرض کنین از بعد به تولد که بچه چشمشو باز کرده دیده والدین نماز میخونن، فضاشون فضای مذهبی بوده، جمعه مذهبی داشتن و کاملا اطلاعاتش هم خیلی بالاست، اون موقع باید یه مدل دیگه برخورد کنید. خب برای همین اینکه یه بچه سوال میپرسه خانم ما چرا باید نماز بخونیم، اینو شما اول باید تحلیل کنی این بچه تو کدوم مدرسه است، تو کدوم خانواده است، تو کدوم شرایطه. گاهی اوقات مثلا ما میگیم سواله بچه ها سواله فیکیه، اصلا علکیه، این بچه جلب توجه میخواد، این بچه الان مثلا میخواد مشکلاتش حل بشه، این بچه الان مثلا خسته است، این بچه مثلا علکی داره. یعنی ببین این که شما تحلیل کنی این سوال از کجا اومده، چرا این سوال رو داره، چرا در واقع چی شده که این سوال به ذهنش اومده، تو چه موقعیتی قرار گرفته. یعنی شما مثلا فرضا دیدین بچه‌ها رو که شما مثلا میگین که خب پاشین مثلا همه باید وایسن تو نمازخونه مثلا تو صفا باشن یا مثلا بشینن، خب مثلا چرا باید نماز بخونین؟ خب تو این موقعیت معلومه این به عنوان یه توجیه، به عنوان یه چیزی که مانع این باشه که حالا مثلا الان بخواد یه گاردی ایجاد بکنه که خودش نماز نخونه. یعنی میخوام بگم این خیلی مهمه که شما سوال رو تحلیل کنی از کجا اومده، کی داره میگه و واقعا به درستی بهش جواب بدین. واسه یه بچه‌ای شاید لازم باشه شما کارگاه بذارید. ما الان حالا یک از دانشجوان هست، از دانشجوان من هست، ارشد داره کار میکنه، داره یه بسته نماز طراحی میکنه، حالا مثلا تو چند ماه دیگه انشالله آماده میشه. این بسته مثلا واسه مدارسی خوبه که واقعا بچه ها در جریان مسائل نیستن و خیلی اطلاعاتشون پایینه. این به هر حال البته کارگاه سطح هم داره، یعنی ما داریم سطح میذاریم که مثلا چه گزاره هایی رو برای چه مدل بچه ها و مدارسی رو ارائه بدیم. چون ببینید شما میدونید مثلا یه جاهایی توی درس هم اینطوریه، وقتی که بچه ها یه چیزی رو میدونن شما هی تکرار میکنی خسته میشن، زده میشن. قاعدتا شما باید اول مخاطب رو ارزیابی کنی که این مخاطب اصلا چقدر اطلاعات داره، چی میخواد، نیازش چیه، بعد قطعا باید نیازش رو فعال کنی. خب مثلا چرا من باید نماز بخونم، یعنی نیازش اصلا فعال نشده واقعا برای نماز خوندن. ببین اون عواملی که من گفتم مباحثی که واقعا یه دردی هستش که ما تو تربیت داریم و آسیبایی که تو تربیت داریم واقعا بحث مهمیه. یعنی واقعا بچه‌هایی که نیازهای غیر از خوردن خوابیدن، من حتی اینو تو دانشگاه ما تو دانشگاه تهران یک استادی میگفت که من تو دانشگاه علوم پزشکی تهران داشتم درس می‌دادم، گفتم مثلا بعضی خب هدفشون مثلا فقط خوردن و خوابیدن پول. خب یه نفر اون جلو مثلا که رزیدنتا گفته بود که خب مگه غیر از اینه، گفت مگه غیر از اینه، جلو همه خب ما هم هدفمون همینه دیگه، خونه بهتر، ماشین بهتر، زندگی بهتر، مگه هدف شما غیر از اینه استاد؟ یعنی میخوام بگم اینقدر برای اینا اون سبک تربیتی در واقع غلبه داره که شما میبینید مثلا 35 سال 40 سالگی هم هدفش همین غیر از این نیست. ببین ما الان نیازهایی داریم که نیازها واقعا اگر سرپوش گذاشته بشه آدم ها هیچ وقت شاد نخواهند بود. اصلا شادکامی حقیقی اینه که ما واقعا به نیازهای واقعی و حقیقیمون آگاهی پیدا کنیم. خود همه میشه یه موضوعی که ما با بچه ها گفتگو کنیم. اصلا شاید قبل از اینکه ما بیایم نماز رو براشون بگیم، حالا توی کارگاه نمازمون هم اینه، جلسه اول اصلا در نیازها صحبت میکنیم، اینکه واقعا مثلا تو چه نیازهایی داری. شاید اصلا عنوان کارگاه هم کارگاه نماز نگیم مستقیم مثلا راجع به نمازه، ولی بحث اینه که بچه‌ها در درجه اول یه سری آگاهی‌ها باید داشته باشن که بعد آگاهی بعدی روش سوار بشه. پس این هم نکته مهم.
ادامه پاسخی که داشتم به شما میدادم، اولین مرحله اینه، حال بسته اون که این بچه چیه، یعنی انگار شما اعتقاد خودتون رو گفتید، خب میگی معلومه دیگه خدا گفته، یه جواب دیگه‌اش میزنید به شوخی، میگین که به نظر خودت چرا، به نظر خود چرا خدا گفته نماز بخون؟ اصلا شاید هم تو بتونی تحقیق کنی بقیه رو قانع کنی. هم کرامت میگیره، هم معلوم میشه سوالش واقعیه نه، بعد میگه خانم میدونیم مثلا برای این برام. خب بعد میره آثارشو میاره، فواید دیگه ولش نکنید، آثارشو بیار، حالا فوایدشو بیار، حالا بیا برای بچه‌ها بگو سمینار بذاریم چه جوری دوست داری باشه. یعنی یک دو تا اینجوری گیر بندازین، خودشون هم بیان صحبت کنن رو بقیه هم اثر بذارن.
یه سوال میگم جواب بده. من چون خانم همزایه هستم. یه سوال دیگه اگه جواب بدیم دیگه بعد
مجازی ها.
اول
تشکر کنم از صحبت‌هاتون،
خیلی استفاده کردم.
من شما رو
نمیتونم ببینم، خیلی آره
میگه. خیلی خیلی خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی من سوالم اینه، وزیر شرایطی ما نمیتونی تعدیبش بدیم. من یه سری فریادی کردم از بچه هایی که من خواستم بپرسم چرا نماز نمیارید و اینا، بچه هم گفتم به خاطر اینه که خانم ما وضو خونم وضو که میخواد بگیری توی حیات اونقدر سرده میکنم آبا وقتا مشکلی این که مثلا بخوام برم توی حیات رو نمیاری وقتش نماز رو بگیم. ما نماز رو خیلی بیشتر
خیلی حالا با همون روی کردی که من گفتم به راست میانه هم با همون روی کردی که من گفتم هفته دوم سوم باید چیکار کنیم؟ چجوری فعال کنیم؟ این یه مشکل دیگه.
مسئله من
اینه که من حواس خوب بچه راست بگیری و حواس سرد بره یخ بزنه تعمل میکنه قبول میکنی راست بگی، حالا فکرتونو بگین، راهکار بدین، راه حل بدین.
خب مثلا ما نمیتونیم شرایط تعریف نموزو خونه رو مثلا بیاریم،
نمیتونیم پچه کار الان همین الان تو همین جلسه پیشنهاداتو بگیم بفهم شاوش نمیسرم از خونه وضو بگیرن شما بفهم بفهم یه لیوان آب و مثلا خب دیگه
آب هم واسه هم حیات بیارن
آب داره
که برداشت نمیدن حیات نگه
خب یه بطری آب معدنی و هم به معلم میاره به همه چه میوزه بفهم
ما حوض داریم از این حوض آبیا.
آره.
یه مسئله دیگه هم داریم. ما نماز خونم منفی دوه، یعنی به طبقه منفی دوه. مثلا ما مثلا این که خانم بخواییم مثلا این همه قبله ها بخواییم بریم پایین رو نداریم. یعنی ما با نماز مشکلی نداریم. مشکلمون اینه که مثلا نماز خونه منفی و ما این خواهی نداریم که مثلا نماز خونه رو به طبقات دیگه بودن.
خب اینم مشکل تنبلیه سوره مبارکه ناس پرکار کردن راه از بین رفتن تنبلی. شما مثلا یه همایش بذارید اون پایین، سفره غذا پایین پهن کنید ببینید همه میرن یا نه. نه موانع ما بهشون میگیم شما اصلا ببینید ما اصلا
لزوما موانع رفت نمیشه، ولی همون که مثلا با یه آب کمم وضو بگیره سخت دیگه، راحت که نیست. میخوام بگم خودمونم یه سختی داره، یعنی راهکارش هم راهکاره.
یه چیز دیگه هم هست مثلا میگن بسازید،
ولی اون چون به سلامتی مثلا ممکنه واقعا سرما بخورم، من گفتم چون واقعا مشکله مشکل و مسئله است، ولی اینکه حالا مثلا نمازخونه پایینه دو طبقه پایینه خب واقعا بهانه است دیگه. بقول
میگن جشنواره غذا پایین،
من درس دخترم خوب یاد گرفتم دیگه، خانم سیفی تو کلاس میگفتن بهانه است یا بیانه است، این الان بهانه است بیانه نیست و واقعا باید دلیل بیارید دیگه. الان همین که الان مثلا فرض کنین درس مثلا ریاضیتون اونجا برگزار بشه میرید یا نمیرید، مثلا اونجا مثلا بخوان هدیه بهتون بدن میرید یا نمیرید، نمیدونم یه نمایش میخوام بگم این الان میشه بهانه، مثلا بهانه نیارید، این بهانه است، اینو شما میتونید روی خودتون بیارید، یعنی تو همون گفتگو بهشون نشون بدید گفتگو دو طرفه است. بفهم
آره
خوب
نماز پیدا
حضرت
بودی صحبت بعدی منه این موضوع سخنرانی خانم سیفی که انشاءالله کنم بله خانم سیفی انشاءالله این موضوع یه سوال دیگه هم بپرسید
چون
سوال
مدرسه‌ام بگیم نماز خونه میاد ولی دوست داری با هم صحبت کنم، یکی از بزرگترین عواملی که بچه‌ها نماز رو حتی خدا دام خونه میخوان من صحبت کنم با هم باشم. اصلا من دیروز میخوام خونه یک ساعت بگذاریم ما فقط با هم حرف بزنیم،
هر کسی بلدی اون
رو به نظر من اگه باشم فکر می‌کنم تو این موقعیت خوب اصلا یه بخش از نمازخونه نمازشون رو بخونی یه صحبت خیلی مهم داریم. بچه‌ها این مشکلیه که بچه‌ها خوب دوست دارن تو نمازخونه با هم حرف بزنن، این هم یه مشکل. پیشنهادات بچه‌ها رو بگیرید که پیشنهاداتشون چیه. خب مثلا چون واقعا این حرفی که دارم می‌زنم خوب طبیعیه، بچه‌ها دوست دارن تو کلاس با هم حرف بزنن، اقتضای سنشونه.
ما اینو میپذیریم به عنوان نیاز، ولی جاش اینجا نیست. یعنی میدونیم که الان وسط نماز خب طبیعتا شما اول باید نماز بخونی بعد حرف بزنی، یا اینکه قبلش حرف بزنی، بچا پیشنهاد بدین. حالا ممکنه شما به این نتیجه برسین که ما موقع نماز مثلا 5 دقیقه اولو بذاریم که بچا با هم حرف بزنن خصوصا وقتی نماز شروع میشه، دیگه همه بیان سر نماز، دوباره نماز که تموم میشه دوباره یه فرصت به بچا بدین. یا اصلا یعنی میخوام بگم یه فضایی رو ایجاد کنید که اینو بپذیرید که بچه‌ها خوشحال بشن و احساس در واقع همراهی بکنن، بعد اینکه از خودشون راهکار بگیرید. بگید شما میدونید که موقع نماز خب کسی نباید حرف بزنه، سر صدا تمرکز بقیه رو به هم میزنه، اینو که شما قبول دارین ندارین. خب اگه قبول دارین پس الان باید یه راهکاری بدین که تمرکز به هم نخوره، نمازم اقامه بشه، یه زمانم داشته باشین حرف بزنین، پیشنهاداتتون رو بگین، فوقش یه چند دقیقه زمان نماز رو زیاد میکنین، از اینور میگیرین از اونور میگیرین و بچه‌ها خوشحال میشن، همون نمازشون هم به حضور قلب میخونن. بفهم سوال مجازی ها رو بنویسین،
سوال شما بخونید سوال رو، من یه پاسخ دیدم ببخشید، یه پاسخ از ایشون گفتن که نماز خونه ما بچه‌های دبیرستانی وقتی میگه که اینجا سرده و اینا، مثلا میگن خانم خب یه جای گرم بسازیم، میگه خب بریم بودجهشو برآورد کنیم، میرن بودجه رو برآورد میکنن، مثلا میشه مثلا 300 میلیون، خب میگیم خب 300 میلیون تو بودجه مدرسه پیش بینی نشده بوده، شما پول تو جیبی دارین؟ میگن آره. میگیم از پول تو جیبیاتون بیارین، معلم‌ها هم میذارن ساخته، وضوخانه یه کار ثوابه، یه کار خیره، همه شریک شیم بسازیم، بعد ببینین چند نفر پول میاد. نه هر منطقه‌ای، حالا این که من دارم به شما میگم، این که دارم به شما میگم مال یافت‌آباده، مال منطقه اکباتان نیست.
معلم بهش اجازه نمیده بیاد
بیرون
برای نماز.
خب اون یه مسئله دیگه است، چون موضوعشون خواب سرده،
نماز
ندارن،
نماز داریم، مثلا دولتی نماز زنگ معلم
بهش اجازه نمیده بیاد پای نماز بخونه،
میگه یه جوری به من
توهین
میکنه، یه جوری باید شما
تعیین کنید
که نماز، یه
نشو
بخونه، یه
چهار رکعت شب،
چهار رکعت برای
شما
تو راهروی
بالا حسیر بندازین با مهر، امکانات فراهم. این تجربه خیابون نارمک
دیگه معلم اجازه نمیده.
خب نه گفته که 5 دقیقه بشه.
آره ولی باید.
خب پس اون مدیر، شما مدیرتون رو باید، ان شاء الله خدا همه معلم‌ها و مدیرا رو اصلاح کنه. سلامت. اللهم صل علی محمد. ما فکر مدیر رو اینجا الان نمی‌تونیم عوض کنیم. مدیر باید بیاد جلسه گفتگو کنیم حل.
اجازه نمیده سوال مجازی.
سوال مجازی بچه‌هایی که آخه ایشون داشتن صحبت میکردن، شما بفهمید بعد سوال دیگه، سوال مجازی میخوام دیگه، سوال نه
آموزش حالا قرآن، من معلم قرآن، بعد سر کلاس مثلا حالا با بازی و اینا، چون الان مدرسه اول الان خب خیلی حالا بهانه زیاد میارن بچه، یعنی مثلا من تا موقعی که بهشون میگم خب بچه رفتیم سفر قوم چه جوری بود حرف میزنم ماشاءالله، اما وقتی که میخوام بگم مثلا حالا ما بیاییم سفر قرآن رو با هم بخونیم، خانم دلمون در میذاره، خانم خسته ایم، به خدا دیگه
نمیتونیم، جست و سر و کلاسی شما دوره های فهم قرآن رو شرکت کردیم؟
نه.
خب فکر کنم راهکار همین الان خانم سیفی میفرمایید
بعد تا این وضعی شما.
حالا من یه توضیح در خصوص این سوال بدم. ببینید واقعیت اینه نوع مدارس ما متاسفانه برای کلاس های مثل قرآن و هدیه ها و اینها سرمایه گذاری نمی کنن. خب و متاسفانه با تأسف بیشتر از اینکه کتاب هایی که ما داریم توی این زمینه کتاب های جذابی نیستن. ببینید شما میخواید زبان انگلیسی به بچه ها یاد بدید، کلاس دوم سوم دبستان اولین سفر تو باز میکنی چیه؟ یه توپ انقدی رنگ با رنگ، یه بچه با کله خیلی بزرگ و خندون و خوشحال که این مثلا هر سطح کاغذا گلاسه، کاغذا رنگی، صدای مثلا صوت و تصویر، ابزارهای کمک آموزشی. یعنی شما وقتی دارید زبان انگلیسی زبان در واقع از فرهنگ دیگر آموزش میدید، چقدر قشنگ درس میدید، چقدر خوب بچه ها با زبان انگلیسی اونس میگیرن، چقدر خوشش. ولی وقتی قرآن و هدیه ها میخواید درس میدید، بچه ها همه شما کلاس کتاب قرآن رو بازید، ا او ا او ای ای،
یعنی شما میدید هم اول بچه ها میخورن که
یعنی مهم اینه که ما جذابیت نذاشتیم برای بچه، خصوصا تو دبستان دیگه شما
گفتم.
حالا اون دیگه میشه در واقع آسیبی که از گذشته با خودش داره حمل میکنه. نوع بچه‌ها که از اول میان مثلا الان نسبت درس اجتماعی هم نوع بچه‌ها مثلا پسر من میگه اشتباهی درس اشتباهی داریم، میگم که نه اجتماعی هم بچه هم درست اشتباهی داریم، این درست اشتباهی بگیم وقتی که اون محتوای درس متناسب با اختلال بچه نباشه یا شیوه های تدریس متناسب با در واقع نیازهای بچه نباشه اینطوری میشه، بیماری و تنفر ایجاد میشه و این تمام سال تحصیلی با خودشونو میکشه بالا. بر همین شما راهکاری که دارن یکی که حالا خام سیفی در واقع دوره های فهم قرآن در دبستان و دبیرستان دوره های فوق العاده جذابی هستند، یعنی از نیاز شروع میکنه تفکر اولی مرحله چیه که فعال شه؟ نیاز، سوال، نیاز رو فعال میکنه، سوره رو با اون درس میده، آخرش هم به سمت عمل پیش میره. من میگم در مورد این قضیه با تو شما هم دردی کنم، هم دردی کنم، کار دیگه نمیتونم بکنم چون واقعا از اساس هم بله هم به بالاخره کتاب ها ایراده، هم بالاخره به روش های آموزشی دیگه که خب بچه‌ها و اون احساسایی که بچه‌ها از گذشته با خودشون داشتن، ولی در کل به نظر من هم شما میتونید از اون روش ها کمک بگیرید که کلاساتو پیاده کنید، یعنی همون درسی رو که میخوایم بدید ولی با روش هایی که مثلا فهم قرآن داره با اون روش ها بدید، یعنی میخوام بگم سیرش مهمه، یعنی معلمی که نیاز ایجاد نکنه هیچ‌وقت بچه‌ها نمیشن پای حرفش. حالا شما مثلا گفتین که قم چه خبر، شما اگه همین سوالو مرتبط با درستون در نظر بگیرین، سوال از محتوای درس باشه، خب اون موقع بچه‌ها بیشتر گوش می‌کنن. مثلا فرض کنید می‌خواید راجع به اینکه حضرت موسی مثلا توی نیل انداخته شدن و نجات پیدا کردن بگین، مثلا ممکن یه سوالی مثلا در مورد اصلا اینکه بچه‌ها کسی می‌تونه مثلا مامان واقعیش نباشه ولی خیلی خوب پرورشش بده، کسی می‌تونه مثلا از چجوری آدم می‌تونه محفوظ بمونه از اتفاق، یعنی می‌خوام بگم یه سوالایی در واقع مرتبط با اون موضوع بپرسید، بچه‌ها ذهنشون درگیر بشه، بعد بریم تو سوره. این یکی از
یه مثال یادم اومد، دخترم امروز میاد امروز درش ما چند تا مثال سالس میزنیم، پرسیده بود که جذابترین مرد دنیا کیه برای شما، یعنی چه ویژگی داشته باشه عاشقش میشین. بچه های آنچنانی گفته بودن که گفته بود دونه دونه بگیم من نمیسم، یکی گفته بود خوشتیب، خوشبو، پولدار، هر چی شما بگین همه رو نوشته بود. زنگ خورد هفته بعد اومدن تمام ویژگی های آقا امیرالمومنین رو نوشته بود با روایت، برده بود سر کلاس میگفت مامان اینجوری نشسته بودن جوها اینجوری شدن، ما نمیشناختیم حضرت علی رو، بچه دبیرستانی دهم 11. ببینی از زاویه بچه باید وارد شی، شما میخوای یه حرفی بزنی اینقدر قهوه ببرین سر کلاس بگین بچه‌ها این قهوه چه حسی بهتون میده، بزنی یه ذره تو شوخی ببینم فالتو بگیرم بح نوشته تو خوشبختی، یه ذره بزنین تو فون، یه ذره بزنین تو فعالیت، با مدل اونا پیش برین. ولی تمام سوالاتی که میکنین حالا تو قسمت بعدی که نمیدونم قسمتم بشه بگم یا نه، توی فهم قرآن پاسخ همینا سوره زوها، سوره نیاز، سوره بلد، سوره سختی، سوره لیل، حالا به سبک دبیرستان براتون میگم ها، نه که به سبک ابتدایی، کتاب فهم قرآن دبیرستان خود و خوبه واقعا معجزه، یعنی از دیروز هی گفتم دست و بالتون باور کرد، خدا از عمر من از عمر هر کی کمتر مفیده برداره به عمرش اضافه کنه به اسلام خدمت کنه، واقعا فرق میکنه، کتابش معجزه است. بعد تمریناش هم همه زیرش نوشته چی بگو بعد چی بپرس، دوستان ما دارن اجرا میکنن بسیار موفقن، نمونهشون اینجا نشسته. جان فهم قرآن در دبیرستان، فهم کودک
در بچه کتاب تخصصی ها، یعنی مال هر پایه کتاب بالا پیش دبستانی هست یه عنوانی هم داره، مثلا پیش دبستانی نشاطه، کلاس اول مثلا تفصیله، بعد ترجیح، هر کدوم هم دبستان هم دبیرستان. نه اشکال نداره، نه
اصلا کتاب دبیرستان ولی خود اینا اسمشو دبستان چون اینا نگذرون در اون دوره.
من حالا خود این دوستان هم مدرسه تفرده خدمت کردم چندین سال، هم ابتدایی و ابتدایی دخترم و در حال حاضرم متوسطه دخترم. چیزی که هم کار عزیزم برای خود شخص من تو مناطقی که کار کردم منطقه هشت بچه ها خود بوده و تونستم از شواب بگیرم بودم اینجا بگم حالا شاید دوستان استفاده کنم، در جواب سوال این که خیلی از بچه ها هم پسرها و هم دخترها میپرسیدن که چرا باید روانشناسی، من تو خود احساس میکردم که بچه ها تو این سن علاقه فوق العاده خاصی به دوستاشون و همکلاسیاشون دارن و الگوپذیری زیادی ازشون دارن، این رو من تحمیل کردم. این که شما میفرمایید تعقل احساس نیاز کنن بچه ها و تعقلشون رو به کار بگیرید، به بچه ها میگفتم یعنی حالت پرسش و پاسخ، خب بچه ها الان دوست شما دوست صمیمیشون انتخاب میکردن این مثلا مریم اگر برای تولد یه هدیه بگیره چیکار میکنه در مورد؟ خانم حتما برام براش هدیه میگیرم. چی میگیری؟ خانم اون چیزی رو که دوست داره میگیرم. حالا اگه نتونی هدیه بگیری چیکار میکنی؟ حداقلش این بود که میگفتن خانم زنگ میزنم بهش تبریک میگم. یعنی همه چیز دلشون میخواد اون محبتی که دوستشون بهشون کردن رو جبران کنن. خب حالا بچه‌ها مامان بابا برام این کارا رو میکنن، مثلا اگه میگه خانم من با خالم خیلی سن میگم، خب خاله داره این کارو میکنه تو در به والد چیکار بود خانم من اینجوری جبران. یعنی به طور قطع همشون در صدد جبران محبت‌های اطرافیانشون بودن. خب حالا بریم یه قدم فراتر بکشیم. حالا بچه‌ها فلان نعمت فلان نعمت فلان نعمت رو نام میبردن خودشون، من نه من ازشون میگرفتم. حالا الان بچه‌ها این نعمت‌ها رو کی داده؟ همه گفتن خانم خدا داده. حالا من چی کار کنم؟ به نظرت نیازی هست از خدا تشکر کنم یا نه خدا به همه داده؟ نه خانم مثلا اون چیزی که به من داده ممکنه به اون دوستم نداده باشه. خب من در قبالش برای خدا، بچه ما میتونیم هدیه برای خدا بگیریم، من میتونم مادی برای خدا یا نیاز خدا مثلا داره که من بخوام نیازش رو پوشش بدم؟ نه نداره. چی کار کنیم؟ خانم باید رو تشکر کنیم. تشکر از خدا رو چی کار کنم؟ بیام به حرف خودشون میرسن به اینکه خانم من به حرف خدا گوش بدم. مهمترین حرف خدا که از من خواسته چیه؟ خانم نماز بخونیم. میرسیدیم به خوندن نماز. حالا تو خوندن نماز رو داری چی کار میکنی؟ خودشون میگفتن خانم من دارم با خدا حرف بزنم. اینم همه حرف دارن شنیدن. میخوایی مثلا با خدا حرف بزنی نماز بخون، میخوایی خدا با صحبت کن و قرآن بخون. بعد خب حالا بعد من تو نمازم دارم چی کار میکنم؟ میرفتیم تو معنی نماز. تو نمازی که دارم میخونم همش دارم هم تو صفایش خدا رو میگم، همش دارم بزرگی خدا رو میگم، همش دارم ازش تشکر میکنم. پس اصلا چون خدا از دست ما خوشحاله. بعد میرفتیم اونجا حالا نماز خوندیم چه حسی داری؟ گفتن خانم آرامش داری، خانم احساس میکنی خیلی کارامون با به این شکل خدا کمک کرد. حتی پسرا رو تو محصر از کلاس پنجم و ششم با اینکه اصلا تشریف نبودن و بر عهده‌شون نبود نماز خوندن، فکر میکنم یعنی لاغت اون تقدیرنامه که من از طرف اداره کلیه رسیدم تنها مدرسه در استان پسرانه‌ای بود که نماز خونی ما بسیار فعال بود و بچه‌ها واقعا یعنی انقدر حجم دانش آموزای من که میومدم تو نماز خونی بعد اون مدیر من گفت تو خیلی اینا رو بازی میکردیم، نمازشون میخوندن، صحبت میکردیم، شوخی میکردیم. از اون مثلا گذاشته بودم میدیدم در رابطه با همین محل نماز خوانم کاری که من کردم و جواب داد. نمازخونه ما توی مدرسه طبقه سوم بود. ما گاهگاهی بدون اینکه از فرد بگیم همون روز اعلام میکنیم بچه ها امروز روز شما سریعتر بگیریم. مثلا بعد ما یه ساعتی داشتیم این ساعت روز گرفتم بود میخوایم امروز محل نمازم رو تغییر بدیم. همه بود یه بار تو راهرو طبقه دوم فرش میداختیم. همیشه هم مدیر اون جلو وایستاده بود، همکارا میومدن، بچه ها یه تجربه کوچیک بود. مثلا هوا خوب بود میبردیم اصلا تو حیاط گاهای حسینیه بود، یه بود حسینیه مسجد بود، هی این محل رو عوض میکردیم. یه تنوعی ایجاد
شد. بکنم اصلا یه جلسه باید بذاریم که عزیزان اصلا تجربیاتشون رو بگن که واقعا بشه از تجربیات خوب عزیزانی مثل شما استفاده کرد. خیلی ممنون و چنکه ما حالا اگه اجازه بدیم مجازی هم بخونیم بعد دیگه تو واقعا فرصت هم نیست. بله که خانم همزایی حتی من فکرم زمان خود خانم سیفی
زمان من رفت
نه
خودم رفت
یه بار دیگه خانم ها میاد
نه خانم سیفی دیگه
من تو مسجد فعالم. بعضی بچه‌ها برای اینکه پیشم بیان خیلی تون نماز میخونن، چیکار کنم با این شرایط؟
نمازتون آروم بخونین همونجوری که خدا راضیه. بگین که تایم نمازیه تا من دارم با خدا صحبت میکنم. شما هم نمازتون رو بخونین، خوب بخونین بعد بیان.
بچه‌هایی که نماز اولویتشون نیست چی خیلی نیست، خیلی اهمال کاری میکنن میخونن ولی لحظه آخر داره باطل میشه میخونن، چیکار کنم؟
یعنی میتونن آخرین لحظه میخونن
دیگه. این سیر رشدی و تفکر و تعقل دیگه، کاری نداره یه قضای مونده بهشون بده.
پایه پنجم که دختر زنگ نماز میخواد بره و مدیر همکاری داره ولی معلم اجازه نمیده، هر چه کار کنه؟ پایه پنجم چی شد؟
که
کسی میخواد داره نماز بخونه
مدیر
اجازه نمیده.
چون مدیر ولی مدرسه است ما ولی شکنی نمی کنیم. بهش میگیم آفرین که تو نماز خونی، سوا نماز اول وقت تو بردی، با مدیر صحبت می کنیم. اگه دیدیم لجباز گوش نمیده بهش میگیم همین که خونه می خونی برای اول وقت سنش مدیر رو نشکنیم.
در مورد متوسطه معمولی منظورتون غیر اسلامیه، اونم می فهمن راه کار
متوسطه
یه مدرسه دولتی.
اینا که ما گفتیم یافتاباد و نارمت محمده بود.
آموزش دوره های فهم قرآن کجاست؟ دوستان لطفا
لطفا این سایت فهم قرآن دات‌های آر رو توی اینترنت سرچ کنن. فهم قرآن دبیرستانم هست، آدرسم گذاشتم.
من خانم سهیلی گذاشتم.
فهم قرآن دبیرستانم کانال جدا داره و انشاءالله تو گروه میذارن که بعدم ببینید.
خیلی ممنون. فکر کنم همینه بود سوال دیگه. اگه کسی سوال دیگه داره توی مجازی لطفاً دوباره سوال کنید.
یه صلوات از ته قلب برای خانم یدیسار بفرستین که مدیر تزکیه‌ن. جونن دلن، مسئولیت تغذیه، هماهنگی، صوتشون، خانم اتاق صوت، همه چی رو هماهنگ کردن که این جلسه امروز اتفاق افتاد. و مسئول مجتمع همه تزکیه یا ان شاءالله نور این نماز برای اونا توی این نمازخونه باعث خواهد شد. یه صلوات دیگه لطفاً.
صلی علی محمد علی بن علی
سه دقیقه وقت دارم به یه دختره تو کلاس سوم خاطراتی که از شما رو بگم گفتم که بچه ها یه دقیقه برین نماز خونه میخوان سوره قدر بهش بگیم که هر ثانیه ها مهمه، هر ثانیه که ثانیه ها میگذرن، هر ثانیه که بگذره دیگه بر نمیگرده، ثانیه ها ارزش داره.
اینو پس شما بفرمایید من برم پایین که شما یه فرصت لطفاً بیشتری بدن خانم سیفی. ما که سیر نمیشیم از مصاحبت با شما. باید از دست سلامت باشه. متشکرم. باید بس
برای سلامتیش این صلوات بشه. صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرجا گفتش که گفتم بچه‌ها یک دقیقه زمین بازی صداتونم نمی‌کنم، یعنی نمیام هی بگم بچه‌ها بیاین، تا اشاره کردم نفر اول شنیدم همه خبر. گفتن باش. یکی از بچه‌ها هم نمیره، عاشق زمین بازی هم، زمین بازی هم اسباب بازی هم داره تو یکی از مدرسه. گفتم چرا نمیری؟ بیانت چیه؟ گفتش که آخه یه دقیقه خیلی کمه. گفتم یه دقیقه میدونی چند ثانیه است؟ دیدی تا حالا یه بچه‌ه؟ بعد شروع کردم گفتم بیا بریم برای یکی تعریف کنم، اینجوری از کلاس آوردمش بیرون. گفتم من یه فیلم دیدم، بچه‌ه داشت از آسانسور از راه پله برقی پرت می‌شد پایین، یه پسره دبیرستانی یا مثلا دانشجو پوفیلا دستش بود، شاید 7 ثانیه شد، کل کلیپ 7-8 ثانیه کیسه پوفیلا رو جیرونو شد، پوفیلا رو پرت کرد اینو گرفت. به نظرت 7 ثانیه مهمه یا نه؟ گفت خانم خیلی دوید رفت. یعنی شما وقتی با سوره زندگی میکنید اصلا امر و نهی نداریم، ما خاطره داریم. من با دبیرستانی ها بیگانه نیستم واقعا، از اول با اونا شروع کردم اصلا کارم، الانم کلاس بچه دبیرستانی داریم. دیروز میگفتن که ما اردوی آسمانی نمیمونیم، کلاس فهم قرآن داشته باشی. ما رفتیم کربلا کلاس اونا زدیم، گفتم که دعا کنید، یکیشون گفته بود بگید من دعا نمی کنم، کلاس ما رو تشکر کردیم. ببینید وقتی تفکر فعال میشه و ماماناشون هم تو کلاس میان، مامان و بچه همزمان دارن میشن، البته مادرای بسیار خوبی دارن، زندگی میشه زیر چتر قرآن. ما بهش میگیم سبک زندگی مؤمنانه زیر چتر سوره ها. نیاز که خانم فیاض انقدر تاکید کردن زیر چتر سوره زها، ما الان تو جشن عبادت سوره زها قراره کار کنیم. سوره زها چجوری؟ باز فامیل با بازی، بازی نیازانه، متا چند نقطه نیاز، چند نقطه تو خونه بازی کنی. دبیرستانی هم تو این بازی دوست دارن. نیاز 5 نقطه بنویس، نیاز 7 نقطه بنویس، نیاز بنویس حرف وسطش ر باشه، سختش کنید یه ذره. نیاز و نعمت توش فعال شد. اصلا تو نمازخونه وقت بدین بازی کنن، بگین بچا این بازی رو انجام بدین، ببینین گروهی که چند تا مینویسید، هر گروهی بنویسه بیا ببین چندش. یه مدت نیاز بازی، بعد نعمت بازی، بعد اردو. اردوی طبیعت خیلی موثره. معلومه که بچه‌ای که با گچ و خاک بزرگ شده تو کلاس هم در بسته، نمازخونش هم تو زیر زمینه، اونسش کم میشه. بعد نعمت‌ها رو هم من توی اون نابینای تجربه کردم. یه دختری داشتم خیلی ماشاءالله زبوندار بود و به این آسونا زیر بار نمی‌رفت، جزء گروه نه بود که تعقل می‌کنه بعد می‌پذیره. ما بعضی ها مربی ها بهش میگن لجباز و نیدم حرف گوش نکن. نه، به نظر من داره تعقل میکنه، وقتی محکم میشه دیگه محکم میشه، چون شاکله ها مختلفه دیگه. کتاب شاکله های استاد هم خیلی جذابه، یعقلون، یذکرون، یفقهون، این یکسرون، مدلاشون متفاوته. هر بچه یه قسمتیش فعاله، یه مدلیش قوی تره، یه قسمتی از وجودش تفکرش. گفتش که هیچ هم سخت نیست. گفتم که تکلیف این هفته روز جمعه هر چقدر دووم بیاریم قهرمان این کار که میده، چشاتون رو میبندیم صبح که بیدار میشیم بدون چشم بیدار. اینم از اونهایی بود که حتما انجام میداد، چشاشو بسته بود، گفت تا ساعته اومد مدرسه. روز یک شنبه من اومدم، از هفته قبل گفته بودم جمعه تجربه کردیم، یک هفته گذشته بچه با سوره زندگی کرده، سوره مبارکه عبس. کلاس چندم؟ ششم. اومد گریه کرد، گفتش که خانم خیلی سخت بود نابینایی. بقیه هم گفتن خانم ما یه دقیقه انجام دادیم، یکی گفت 5 دقیقه، یا تفکر ها فعال نبود من نمیدونم، یا فهمیدن زود فهمیدن، ولی این تا ساعت 10 و نیم 11 تا تحمل کرده بود. گفت کلم خورد تو شیر، اینم جاشه، رفتم حموم، نمیدونه صابون از دستم افتاد، نمیدونم کجا رفته، به سطوح اومده بود. میگفت یه بار دیگه اون خانم رو دعوت کنین. چجوری میشه کمکش کرد؟ ببینیم ما اصلا عقلو هیچ جوری فعال نمی کنیم، همه شو خواهد فقط حرف بزنیم. زحمت داره، پول خرج کردن داره، آب رود زدن داره. خانم میشه شما اینقدر برای همایش نماز بدی؟ میشه برای این کار من این کار کنی؟ کیا حاضرن اینو مجانی ببافن؟ مدرسه بودجه نمیده، من استاتوس میکنم، کی حاضر اینو برای من ببافه؟ یه خانمی خدا حفظش کنه، نمیدونم مثلا کی هست، دوست دوستمون. اون خانمی هم که دوستمه سه بار دیدنش. باف رفتم در خونشون گرفتم بود. 60 تا برای من باف. آدمای خوب خیلی دور برای ما زیادن. سوره عبس همین دیگه میگه توانمندیاتو برای دیگران خرج کن، دیگران هم تواناشو برای تو خرج میکنن. زندگی ما امت واحده است. بنابراین ما باید مدل فعالیت اول خودمون رو عوض کنیم. من اگه بخوام بشینم تو خونه حوصله اردو ندارم، حوصله برنامه ندارم، بعد میگن مدرسه پولشو تامین نمیکنه. از خود اولیا بگی، اولیا رو دعوت کن، یه جلسه بذار، بگو میخوام بچه‌تون ببریم فلان جا فلان کار. اصلا اردو بذاریم بگیم بچه‌ها ساعت فلان توچال 5 نفر بیان، ساعت فلان پارک فلان 2 نفر بیان. شما خارج محیط مدرسه، خارج محیط رسمی با والدین، نه تنها، بعضی مدارس گرده‌های خونگی هم حتی دارن، اثرش از گرده‌های مدرسه‌ای بیشتره. مثلا 10 روز یه بار خونه یه دانش آموزن. البته اگه باید سطح اینا رو بسنجین، سطح مالیشون شبیه باشه، چشم و همچشمی نشه، پذیرایی رو به تشریفات نره، یعنی اصول داره ها، همینجوری نمیشه یه هوی به آب و آتیش زد و وارد عرصه عمل شد. همه اینا مهمه، منتها ما قدم قدم، من راستش تصمیم دارم که انشالله حالا تجربیاتی که به دست آوردم خود خود بنویسم. شما دعا کنی خدا به من توسعه وقت و سلامتیت بکنه. خیلی خوبه که اگه شما پایه باشین بازم بیاین، من 100 بار دیگه میام. مدرسه تذکیه نشد، حسینی خانم حجسته اونجا نشد، یه جای دیگه، همه جا میشه. ما دور هم جمع بشیم، تجربیاتمون رو به هم منتقل کنیم. وقتی ما تو این مسیر قرار گرفتیم و الان سمت همه شما یا پرورشیه یا مربی مسجد یا مادر یا مدیر، وقتی اومدین تو این وادی شما پذیرفتین مسئولیتو، پس اون الستو برات بکم اولیه قالو بلا رو گفتین، پس وارد مرحله اسلام و ایمان شدیم و خداوند یه چیزی در شما دیده. تو عالم چیز تصادفی داریم؟ هیچی نداریم تصادفی. پس خدا یه چیزی در شما دیده که شما رو مربی یا در این مقام و شأن قرار داده. پس اهمال نکنیم، اول سوره ناسی بشیم خودمون، با سرعت پیش بریم، راههایی که میتونیم به دست بیاریم، کارهایی که میتونیم انجام بدیم، دور ریختن روش‌های کهنه قبلی. مگه خونتون رو خونتکونی نمی‌کنی؟ یه سری افکار واقعا باید خونتکونی کرد. در دوره انقلاب یه سری افراط بود، بعد یه سری تفرید شد، یه سری هم ول شد، همه چی از دست رفت. ما الان میخوایم ساختار رو طبق همون اهدافی که امام خمینی داشتن، طبق این سند تزکیه تعلیمی که سند تحولی که رهبر نوشتن دقیق میخوایم اونجوری بچینیم و واقعی انجام شدنیه. من دارم بچه هامو میبینم، شاگردامو دارم میبینم، از حافظه و خیالات حرف نمیزنم برای شما. یکی از سوره بگم، یکی از سوره هایی که از فهم قرآن دبیرستان براتون آماده کردم، سوره مبارکه لیله. تو سوره مبارکه لیله، تو فهم قرآن، ببخشید اینو سریع بگم، تو فهم قرآن دبیرستان نوشته کارها را باید دسته‌بندی کنید. کارها سه دستن: فوق سخت، سخت آسان، یعنی نشدنی، شدنی، شدنی با سختی. بعد به بچه ها میگیم که بیا پانتومیم اجرا کن، با پانتومیم اجرا میکنه. مثلا میگیم که یکی فلجه، میگیم کدوم دست است، مثلا میگه راه نشدنی، با عصا را میره، پاش شکسته میشه، شدنی سخت، آسان مثل آب خوردن. بچه ها بیاین انواع کارهای چیزو انجام بدین، پانتومیمش رو بدین، بچه ها بگن این کدوم دست است. نشدنی هایی که اصلا نمیتونه انجام بده، یعنی مثلا مدل فلجی نشست مثلا. خب یه ذره اینو با طب، یه وقت میدین دانش آموز شما اصلا به فعالیت احتیاج نداره، انقدر که قبلا زمینه تفکرش محکمه، میگه خانم خب بقیه‌اش. بچه‌ها اصلا بیاین کارا رو تقسیم کنیم، انواع کار بگین، دارم یه فعالیت دیگه میگم. مثلا ایشون میگه آب خوردن، ایشون میگه درس خوندن، ایشون میگه کامپیوتر، ایشون میگه نمیدونم ملق زدن، مثلا بار فیکس. شما همه رو می‌نویسین، میگه حالا میایم با سه رنگ جدا می‌کنیم، خودشون بیان جدا کنن، همه کارو خودشون می‌کنیم. در حقیقت مربی دبیرستان فقط رهبره، فقط در حقیقت خط میده، رو سن نباید بیاد. من خودم نمی‌نویسم، خودم خط نمی‌کشم، اینا من مسئولیت روی کار. کیا می‌نویسن؟ کیا سری می‌نویسن؟ بدو بیا. کی خط کشیدنش خوبه؟ خانم من به خطت یه شکلم بده. یعنی یه جوری که شما همه کارا رو فایز و فرخت فنسن. هیچ از خونین پشت هم برای بچه‌ها. بعد میگیم حالا یکی از این کارا یه کار چهار حرفیه. هم عربیش چهار حرفه، هم فارسیش. چه کاری میشه مثلا؟ صلات، نماز.
برای بعضی آسونه، برای بعضی سخته. این البته پس زمینه ذهن ما ها، ما داریم سوره لیل میگیم که به این برسیم. خب مثلا این میگه خب شما چه کاری برات سخت بود؟ میگه مثلا من ژیمناستیک. چی کار کردی؟ یه خاطره بگو. خاطره های 30 ثانیه‌ای. من ژیمناستیک برام سخت بود، انقدر کلاس رفتم اینجوری کردم. من یک، من زبان رفتم. زبان میتونی حرف بزن، انگلیسی صحبت کن ببینم با بچه‌ها انگلیسی حرف میزنن. آفرین. سخت از اول سخت بود؟ میگه آره. قطعا نمیگه، میگه نمیگه نه از اول آسون بود. زبان مادریش که فارسی حرف زدنم سخت تازه. میگه من شعر حفظم، مشاعره. چجوری شد به مشاعره رسیدی؟ پله پله پله. آها، پس سخت بود آسون شد. سخت بود چجوری آسون شد؟ همه به این میرسن که تمرین و تکرار و تلاش تتا 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 چیکار میکنه؟ آسون میکنه. خب
تمرین و تکرار و تلاش.
آره تمرین و تکرار و تلاش. بعد نماز و آسون میکنه. این شد ست. بعد میگیم حالا برای هر کاری چی لازم داشتی؟ میگه من نیرو لازم داشتم. مثلا میخواستم ژیمناستیک برم، قدرت بدنی. چیا خوردی؟ پس اگه کسی نماز نمیخونه تنبله، شاید سودای مخش بالاست. که همش نشسته میگه یا بلغمیه، میگه نا ندارم، حال ندارم. آها تو بعد بلغم تو حل کن. تک تکی باهاشون صحبت میکنی. اسباب و لوازم داره، ژیمناستیک هم اسباب و وسایل داره، نماز اسباب و وسایل نداره؟ داره. میگه خانم حالم از بوی نماز خونه به هم میخوره. راست میگی. چی کار کنیم؟ میگه مثلا عود میخوام، یه بسته من میارم، یه بسته خودت میاری. آره دیگه. چی کار میشه کرد؟ جوراباشون رو نپوشن، یه دونه جوراب بیان نماز خونه مثلا. خب کجا بذارن؟ تو کفشش. خب دیگه چی؟ بعدش زنگ امتحان نداشته باشیم. اینا سخت کردن نمازی باشه. همین اینقدر مونده. وقت نماز خوندن کمه، آبش سرده، بوی بد میده نماز خونه. دیگه همینه مثلا. امتحان هم زنگ بعد نماز. میگه هر قد شرایط انجام کاری بیشتر فراهم شود، آن کار آسان تر است. میگیم که تو شرایط کلاس زبان رفتن چجوری بود؟ کاری که خودشون دوسته. حالا بعضیا ممکنه اون وسط بیاد بگه خانم من موسیقی میرم، اول چیچی میزدم بعدن الان ساز چیچی میزنم. این نداره. من اینو میگم، من خودم به خودم میگم خون به جگر میشم. یکی میاد مثال رقص میزنه، میگه من اینو بلدم، الان بالا رو بلدم، نه بلدم. فوری شیفت میدی، میگه خب متوجهم، شما بگو، شما بگو، بدون اینکه به صحنه حذفش کردین. 30 ثانیه است دیگه، تایم هم کوتاه میذارین که تو قصه نره، یا میذارین 10 ثانیه. بودو بیا نمونهتو بگو. آموزش زبان، تمرین مکرر، ژیمناستیک، کلاس فلان، این دوره فلان، نمیدونم یکی اسکیت میره. حالا برو دفعه بعد اسکیتتو بیاری، یا ژیمناستیکارا لباسشونو بیارن ببینم، تکواندوکارا لباسشونو بیارن. یک همایش بزرگ میذارین برای نمایش دادن کارهای سخت. مدرسه رو دعوت میکنید نمایش کارهای سخت، سوره مبارکه لیل. همه که انجام دادن بعدن میریم سراغ نماز. حالا امروز میخوایم سان نماز بدیم. نماز برای کیا سخت بود؟ خب یه جورابه. ما تایم چیز میگیریم، جوراب شلواری. اینو که نمیتونستم بخونم، جوراب شلواری. میگه جواب شلوار تو جشن عبادت، میگه جواب شلواری پام سخت ندارن. خب برای چی مامانش اینو گرفته؟ جواب شلواری رو باید آسون کنیم. نمیشه که بگیم پاد نکن، که پیرن تو با شلوار بپوش، بی سلیقه‌شو، که یا جواب ساقط کوتاه بپوش، یا بکش پایین، هی بکشش بالا. گفتم که اصلا من به نمازت کار ندارم. همین الان مسابقه سوره ناس، تایم پوشیدن جواب شلواری. پوشید شد 10 ثانیه. درآورد شد 7 ثانیه، پوشید شد 19 ثانیه، چون پشت رو درآورده بود. گفتم اگه که پشت رو در نمی آوردی چند ثانیه میشد؟ گفتم 10 ثانیه. گفتم درست میگی، چون پشت رو کردنش خودش دو برابر کرد زمانه. گفتم 19 ثانیه. نماز چند دقیقه است؟ گفت 1 دقیقه. گفتم دیگه حالا خودت میدونی. من اومدم گفتم من برم نمازام بخونم، دوی پشت سر محمد خانم نخونید من الان میام. گفت راست میگی، بچه‌ها بیاین مسابقه بدید. پس ما باید چیکار کنیم؟ این کلمه خیلی مهمه، لطفاً بنویسید. مواجهات بچه‌ها را با زندگی حقیقی دنیا زیاد کنیم. مواجهات چجوری زیاد میشه؟ وقتی مسئولیت بهش میدی، وقتی کار ازش میخواد، وقتی فعالیت میکنه، وقتی بازی میکنه، وقتی اردو میبری، اردو سخت. بچه ها روز بعدی بعد از اینکه همایش انجام کارهای سخت و افتخار کردن و مدال سوره لیل، کلمه لیل خوشگل مینویسین. چون من یه بار گویای لوستر رو انداخته بودم گردن بچه ها، میگفتن جواهر داری سوره بلد، مدال سوره لیل رو گرفت یا از این پیکسلا، تو افتخار میکنم بهت، یا تو افتخار سوره لیلی، یا تو سوره لیلی هستی، حالا هر کلمه‌ای که بعدن درش میاریم. بعدش چی میذاریم؟ یه اردوی سخت. فقط کسانی میتونن بیان که سختیش خودشون باید بکشن. اولا داری نشستن نداره، دوما غذا تو باید همونجا درست کنی خودت، لقمت و کولت و همه تو خودت باید بیاری، آب اونجا نیست، بوسی آبم خودت باید بیاری، زیراندازتم باید بیاری، منم خودم کولای خودم رو دارم. ولی طبیعتش خوش بگذره، یه چشمه‌ای داشته باشه، یه آبی داشته باشه، یه پارک قشنگ، مثل مثلا پارک طبیعت مال کرج بود که ما یه بار بچه‌ها رو بردیم، عکساشونو دیشب نگاه می‌کردم، خیلی عجیبم. شما بذارید توی فضای بنابراین ما اول تجربه های زندگی بعدن میفهمن که اصلا نماز سخت نسبت به این کارا. چقدر انسان اصلا تو سختیه، چقدر داره سختی ها براش آسون میشه، چقدر داره لذت میبره. اصلا اگه دیدین هیچ کاره ها اینجوری میشینن یواش یواش فرو میره، تهش هم غمگینه. به اونا چی کار کنیم؟ میگیم تو هم برو، تو هم حتما یه هنری داری، برو یه هنر وردا بیار. مثلا هفته بعد میاد میگه خانم من این کیک رو تنهایی پختم. آفرینم، یه هنره. کسی که یه کیک رو میتونه تنهایی بپزه، مثلا میگیم قناد آینده، مثلا میتونی برای یه جشن امام زمان فکر کنم تو 20 کیک رو بتونی بپزی. حرف میندازیم تو دهنش که بعداً این بره اون کارو بکنه. بنابراین معلم دائم باید با فهم قرآن نقشه بکشه. این بشه کارت ملیتون، بشه شناسنامه‌تون، تو کیفتون باشه. فکر نوشتن کودک، ببخشید همه کودکن، چون گام یک قرآن نخوندن، اصلا فهم قرآن تدبر یکیشو انجام ندادن که میخوان تدبر مکی مدنی رو نمیدونم اون سختایی که خانوما میخونن رو بخونن. چشم. دلیل های محکم و قطعی انگیزه می آورد. دلیل های محکم و قطعی انگیزه می آورد. برای هر کار باید بیانه داشت. اینا محتوای سوره لیله. و یکی دیگه هم که گفتم، دیدن آدم هایی که کارهای خوب برایشان آسان است. مثلا آدم های خاص و ویژه میارید و شنیدن خاطره هایشون، مصاحبه و پرسش برای اینها، زندگی نامه شهدا، علما. یه خاطره هم هست، توی اینترنت سرچ کنید، داستان عیسی، مستند عیسی خمینی، که چایریز امام بودن، امام گریه کردن گفتن کاش مقام اینو به من بدن. وصیت سعید باقانی رو بعدم برشون بذارم. بر محمد و آل محمد سلام. من بعد نمازم هستم اگه اون موقع وقت خانم همزایی رو نگیرم. سلام با محمد جل فرد. بله، مستند عیسی خمینی دارم. ایده نماز صبح. ببینی آدم مسئولیت پذیر، آدم مسئولیت پذیر میپذیره همه کاراش برای خودش، پس نمازم پا میشه. دیروز خدمت مامانا گفتم خدا وکیلی هواپیمای امارات بخواد بپره کی میخوابه؟ ما یه کاری کردیم، هواپیمای امارات هم پرش به سمت خدا به عرش مهمتر شد. ما یه کاری کردیم، هم مربی هم والده. من یادم خدا رحمت کنه یه سرباز برای مادرم بفرسته، خان هنوزی نمیاد تا بیایی من خاطرم بگم. مادرم اگه که نمازشون یه ذره از اول وقت این برتر میشد، رنگشون میشد مثل گچ. پدرم هم همینجور یه جوری آشفته، من فکر کردم زلزله اومده، میدویدن این برابر خونه، نمیمدنم بگم بلند شو نماز و قضا شد. میگفتن وقت نماز داره میره. بعدم بررسی میکردم مثلا نگو اول وقت نخوندم علتش چی بود. دیشب شبه قضای شبه شد خوردم، فلانجا رفتم یه غیبت اونجا شنیدم. پدر مادر خیلی مهمندی. خانم همزایی من تو شما بیاین خاطره بگم. یه چیز جالب دیگه هم بهتون بگم، جدیدترین خاطره است. به روح بشینم؟ عادت ندارم بشینم. تقصیر ایناست من نشستم، وگرنه الان اونجا بودم. یه بازی براشون در نظر گرفته بودم برای تعادل سوره شمس موقع نماز. برای نماز یکی از دخترای کلاس پنجم هم که کلاس چهارم نماز گذاشته بود کنار، هر چی من تو کلاس میگفتم بچه ها هم فهمیدی، میگفت هیچ هم اینجوری نیست. کل فهمیدی منو میزد. چند روز پیش اومد گفتش که خانم به حرفاتون تو تابستون خیلی فکر کردم. این که خدا هست و باید براش نماز بخونم و اینو قبول دارم، ولی یه عالمه سوال دارم. گفتم که خب بگو. آفرین، چقدر خوب تفکرت فعال شده. گفتش که ولی دو تا چیز مهم میخوام بگم، بعدم میگم. گفتم نه الان باید بگیم، حرف خیلی مهمه، حرف کلاسیه. گفتش که آخه بعضیا آدمو مسخره میکنه. تو این مواقع چی میگیم؟ ما فوری میگیم تو تیم بچه، میگیم که آفرین تو تفکرت فعال شده، تعقلت فعال شده. آدمی که تفکرش فعال شده فقط سوال خوبه در بخور میکنه. تولدت مبارک. به همه گفتم کف بزنید براش، براش دست دادم. بعد گفتم حالا بپرس. گفتش که چرا خدا اینجوری میکنه، چرا اونجوری. گفتم که چرا نماز اینجوریه، چرا دولا میشین. گفتم که یه نفر سنش خیلی زیاد بوده، قبل اینکه فوت کنه و عمرش تموم بشه یهو میفهمه که ای وای تا امام صادق رو داره، بره بپرسه. اسمش مفضل بوده، کتاب شگفتی‌های آفرینش، ترجمه های بسیار قشنگ شده، نشر جمالم داره، نشر دیگه نشر مدرسه هم داره. برای خودمون خوب هستن بخونیم ببینیم کلی چیزا شما بلدین. توحید مفضل یا شگفتی های آفرینش.
گفتم که چیزه تمام جوابای تو 10 سالگی به این چیز رسیدی. بچه ها تولدش مبارک، یه دست دیگه براش بزنین. عجب سوالی پرسیدی. یا گفت آخی. بعد اومد گفتش که راستشو بخوای نمازم نمیخوندم. من پارسال نماز نمیخوندم ولی امسال فهمیدم که باید نماز بخونم. فرداش براش یه کادو بردم. حالا دیگه اون مفصل توی کانال کارگاه خانم سیفی گذاشتم خاطرم. یه کادو براش بردم، یه کیک انقدی هم روش صورتی بود دوندوم. اونم براش بردم، یواشکی صداش کردم به جلو بقیه ابدن. چون بقیه هم الکی برای اینکه اون کادو رو بگیرن، میان میگن ما چی و اینا، باید تفکر یه نفر یه نفر فعال شه. کارای دیمی نمیخوایم بکنیم، همینجوری بولدوزر بندازیم زیر مدرسه. اونو به صداش کردم، بهش دادم. یعنی من گفتم الان سکته میکنیم. گفت وای خانم، وای خانم، وای خانم، چجوری جبران کنم؟ گفتم که من باید تو تشکر کنم. امام رضا به دلم انداختن این تابلو فرششونو بیارم. کیکم دنبال کیک گشتم نبود، اینو ببر خونه کیک تولدته. پیشونی گفتم جای مفتم بوس کنم، پیشونیش هم بوس کردم. اصلا این بچه ببینید نهایت لجبازی شده نهایت تفکر. سوالی
سلام.